روایاتی هستش در خصوص خلقت آدم و خب آیات قرآن که فراوان گزارش کرد این مسئله رو که خداوند متعال وقتی که گل آدم و سرشت این روحی که خلق کرد و این روح روح شریفی بود تا جایی که خداوند به خودش نسبت میده و نفخت و فیه من روحی، دمیدم از روح خودم در این آدم. پس این روح مخلوق شریف و عظیمی استش که مطرح شد. در توضیح این آیه هم عرض بکنم و نفخت و فیه من روحی، این اضافه تشریفی یا تشریفاتیه، مثل بیتی، مثل آیه قرآنی که در خصوص اون ناقه حضرت صالح ناقت الله تعبیر شده که خداوند گفته خانه من، که خداوند همه خانه ها متعلقه به خداوند، خدا خانه به این معنی نداره، خدا تجسم و تجسد نداره که بخواد خانه داشته باشه، یا شتر، گفته این شتر من. این روحی که مطرح میکنه میخواد بگه این خیلی شریفه که به خودش خداوند نسبت داده، این اضافه تشریفاتی. اینطوری در نظر نگیریم که مثل بعضی از این حلولیونه که مال قدیم بودن از متصوفه، میگفتن این خداوند حلول کرده در مورد این انسانها، نه، این تجزیه رو نسبت به خداوند داره و این خلاف عقل و نصوص دینی ماست. خب وقتی خداوند روح خودش رو میخواست بدمه، در روایات ما اومده که این روایت مفصله، در کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی آورده، در مجامع حدیثی دیگه من دیدم، خداوند این روح رو از سر آدم وارد کرد و این روح وقتی وارد شد به چشم ها رسید، روح به واسطه چشم اطراف خودش رو دید، به گوش ها رسید، روح به واسطه گوش تسبیح و تحلیل و تمجید ملائکه رو شنید، روح به بینی رسید و روح به دهان رسید، وقتی به بینی رسید حضرت آدم عطسه کرد. در روایته اونجا خداوند متعال فرمود یرحمک الله، لذا اینکه فرمودن که مستحبه که یه نفر که عطسه میکنه بگه الحمدلله، طرف مقابل بگه یرحمکم الله، این برمیگرده از همون خلقت آدم ابوالبشر. بعد فرمودن که روح وقتی اومد پایین 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 کامل وارد بدن شد، در قرآن میگه که امر کرد خداوند به ملائکه که بر این آدم سجده کنن و ملائکه به سجده افتادن الا ابلیس، که این تکبر ورزید و استنباطش این بودش که آمن خلقت من از آتش و خلقت آدم از خاک، و آتش ماده اصلی شرافتش از خاک بالاتره، پس من شریفم و موجودی که اشرف هستش به تعبیری به موجود شریف نباید سجده بکنه. و خب رانده شد. نکته اونجا اینه که وقتی که تمام روح به بدن آدم دمیده شد، وقتی آدم علیه السلام نگاه میکنه میبینه ملائکه دستور داده خداوند سجده بکنن، به پشت آدم همه ملائکه به سجده افتادن. این نگاه میکنه میبینه پشتش، میگه که خدایا اینا اگه بر من دارن سجده میکنن، خب معمولا وقتی یک نفر اکرام و احترام بخواد بکنه مقابل یه نفره، شما مقابل یه نفر هستی دست به سینه میذاری تعظیم میکنی، نه اینکه در پشتش رو باشه دست به چه معنی میده. اونجا در روایت میگه که خداوند متعال آدم، بله به ظاهر به توه، اما در حقیقت اونها دارن به انوار مقدسهی که در صلب تو ما قرار دادیم بر اونها دارن سجده میکنن. حضرت آدم میگه اینها کی هستن؟ میگه که از اولاد تو محمد و آل محمد هستن و این ملائکه بر اونها دارن سجده میکنن. حضرت آدم میفرماین که خدایا میخوام این نورم بر من متجلی میشه. خداوند میگه دستاتو باز کن، این نورو به انگشتان دستت ما متجلی میکنیم. وقتی که حضرت آدم دستشو باز میکنه در روایت هستش که نور خاتم النبیین رو در این انگشت میانی خدا قرار میده، متجلی میکنه، نوری رو میبینه. نور آقا امیرالمؤمنین رو در این انگشت سبابه، نور حضرت صدیقه طاهره رو در این انگشت، نور امام حسن مجتبی در انگشت کوچک و نور آقا سیدالشهدا در انگشت شست. این نور رو که حضرت آدم میبینه و لذت میبره، یه التفاتی که به نور شست داره، غم تمام وجودش رو فرا میگیره. میگه خداوند این چه نوریه؟ میگه این نور حسینه، این نور نور حسینه. بعد اونجا خداوند میگه که این فرزند توه و از امت همین پیامبر در صحرای کربلا حسین سلام الله علیه به تعبیری چگونه با لب تشنا رو با وضعیت خاصی به شهادت میرسونه، اینو گزارش میده. و حضرت آدم بر این مصیبت گریه میکنه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری یک کتابی الخصائص الحسینیه، یک کتابی که ایشان نوشته، کتابی ترجمه هم به فارسی شده به اسم اشک روان بر امیر کاروان. اونجا خب یک مجتهد و فهل زمان خودش، ایشون میاد تدبری که در روایات میکنه این کتابو مینویسه، دست به دست بندی و شیوه خاصی داره. اونجا ایشون این نقل رو میاره، استناد به حدیث نمیکنه، ولی مرحوم عاشق جعفر شوشتری بی خود مطلب رو نمیگه. اونجا میگه هنوز این اثره غم و اندوه در انگشت شست بنی آدم هست. میگه اگه شما ناخودآگاه در فرح باشی به این انگشت شستت نگاه کنی، غم و اندوه که درونت فرا میگه، این اثره یکی بر پدر شما آدم اون نور متجلی شده.